أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله که به زودی همه آقایان و بانوان محترمات با صفا و با معرفت به زیارت حضرت موسی بن جعفر و امام جواد و سامرا و نجف و کربلا مشرف شیم، بعدش هم به شکرانه این توفیق مشرف شیم به زیارت ائمه بقی به روح حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد و حضرت رضا صلوات
الله سلام علی محمد و آل محمد.
دیشب عرض کردم که در جاهایی خریدار و فروشنده می توانند حق فسخ معامله رو دارند که بهش میگن حق خیار. خیار یعنی اختیار فسخ و به هم زدن معامله. چهار تاش رو گفتیم، حالا پنجمیش این است که یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به اون شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که در خارج است و نه در ذمه دارای خصوصیتی باشد و اون مال دارای اون خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را تخلف شرط میگویند. مثلا این دوتا شرط رو که مثال زدم اینجوریست: بنده از شما یک عبا میخرم، شرط میکنم، به شرطی عبا میخرم که شما با 10 نفر درباره خطابه قدیر و نشر و فرهنگسازی اون صحبت کنید. شرط کردم، شما هم شرط رو قبول میکنید و شرط رو انجام نمیدید. قرار مثلا تا 3 شعبان که هفته دیگه همینجا جلسه داریم گزارشش رو برای من بیارید، عمل نمی کنید که بابا این آخوندان که راحت نشستن حرف میزنن دیکاری، مگه بریم کارمون انجام بدیم؟ کجا آدم پیدا میشه که براش خطابه قدیر پرزنت کنن؟ عمل به شرط نمی کنید. هفته آینده ده که تشریف میارید میگم که آقای شما که با من شرط کردید که به شرطی عبا را از شما بخرم که با 10 نفر پرزنت خطابه کنی، حالا که عمل نکردی منم عبا را حق فسخ دارم، خیار تخلف شرط. شما از شرطی که کردیم تخلف کردید و چون 10 نفر رو برای خطابه پرزنت نکردی، بنابراین من عبا رو پس میدم، میتوانم، یعنی پس بدم، میتوانم هم که این معامله رو امضا کنم و ادامه بدم. پس از جاهایی که خریدار و فروشنده، یا مثلا فروشنده که شما هستی به من عبا میفروشی، میگید این عبا رو به تو به 1000 تومن میفروشم به شرط اینکه هفته دیگه که شب جمعه اینجا تولد حضرت امام حسین علیه السلامه از امام حسین یه روایت بخونی. من هفته دیگه میام، روایت نمیخونم، شما میتونید عبا رو از من بگیرید. یعنی حق خیار تخلف شرط دارید، میتونید معامله رو به هم بزنید. وقتی به هم زدید دفعه دوم میگید عبا رو نه 1000 تومن، 100 هزار تومن هم بهت نمیفروشم، این حق رو دارید. این نکته دومی که مثال زدن این است که من شما میگید دیگه من که میخوام از شما عبا بخرم، میگم که این مالی که در خارجه باید مشکی باشه، عرض پارچه 90 باشه، 5 متر و 25 سانت باشه، بافت اطراف نجف باشه، خاچیه اصل باشه. بعد هفته دیگه که میام آقا میبینم که عبا رو که خریدم بوره، مشکی نیست، ارزشم عوض 90 80 عوض 5 متر و 25 سانت 5 متره. مال اطراف نجف هم نیست، تو اطراف قم بافتم. خب خیلی فرق میکنه. یا از شما ضبط صوت میخرم، میگم شرطش اینه که سی دی خورم داشته باشه، آودیو باشه، امپیتری هم داشته باشه. مال اصل ژاپن رو میخوام، مال بازار مشترک رو نمیخوام. بعد شما آوردید روش نوشته ژاپن، البته لیبل چسبونده، بعد خودت ضبط صوت که به خودش مارک زدم میبینم نوشته که نمیدونم چی مال بازار مشترک. من میتوانم معامله رو فسخ کنم و به هم بزنم. از این یه دونه مسئله هایی که هر 6-7 ماه یه دفعه تشریف میبرید توی جلسه یه مسئله میشنوید، مسئله دون نمیشید، ولی مسائل رو میگم به خاطر اینکه بدونید که کسب احتیاج داره به فقه. الفقه ثم المتجر، اول فقه بعد تجارت. اینا رو میگم برای اینکه شما بچه ها که فکر میکنید همین که دو تا مشتری پیدا کردید، ویزیتوری کردید، دو تا جنس رفتید از چین همراه با یکی دیگه مثلا آوردید و بردید بازار، خدا خواست و فروختید، دیگه بیزنسمن نامبر وانید. نه، الفقه ثم المتجر، اول فقه و یاد گرفتن مسائل حلال حرام، سپس مسائل تجارت. به روح حضرت موسی بن جعفر صلوات می‌فرستیم.
اللهم صل على محمد.
این بحثی که شروع کردم امشب ششمین شبشه، بحث روزه. اینا که یه نسیم روشن فکری در داخل و خارج بهشون خورده، میگه که من مسلمانم ولی فقط قرآن رو قبول دارم. میگه تو مگه شیعه نیستی؟ میگه چرا؟ حدیثا چون بعضیاش ضعیفه، شما از قرآن استدلال کن. شنیدی اینو هزار دفعه، فقط قرآن رو قبول. میگم که اگر فقط قرآن رو قبول داری، اولا اگر فقط قرآن رو الان قبول داری، باید پیغمبر را و اسلام رو همه رو از روی این قرآن تونسته باشی به دست بیاری. یکی از کارهایی که من میکنم، آقای یعنی بزرگتر از صاحبخونه ها، کسی که زنگ میزنه میگه استخاره کن، میگم اسم و فامیل و معرف. بعد که میگه من کیم، میگم به بابات سلام نرسون، بگو شب جلسه نیاد. همه موجب میشه که سلام برسونه به شبم باباش جلسه میاد. بهانه میکنم استخاره، چون من پاکت که نمیگیرم برای استخاره ها. پاکت من اینه که بیان یه دو کلمه حرف خدا و پیغمبر رو بشنویم. واقعا عشقم به اینه. حرف اینه، میگیم که اگر تو فقط قرآن رو قبول کنی، حتی از روی این قرآن پیغمبر رو هم نمیتونی بپذیری. و اگر فقط قرآن رو قبول کنی، خیلی مشکلات داری. این یک. حرف اولم یاد گرفتی؟ دو، غیر از قرآن هیچی رو قبول نداری؟ اگه هیچی رو قبول نداشته باشی که تاریخ اسلام رو نمیتونه قبول کنی، مگر در حد آیات کریمه. اینکه پیغمبر اکرم کی اومده، کی رفته، عرض کنم که مدینه بوده، مکه بوده، مهاجرت داشته، یارانی داشته، جنگهایی داشته، فقط به اشاره است. بقیهش از کجا به دست میاری؟ لفظاً میگه فقط قرآن، ولی عملاً میگه در تاریخ اینجوری نوشتن. تاریخ که همون حدیثه دیگه، تو که قراره که غیر از قرآن چیز دیگر رو قبول نداشته باشی. میگه تاریخ اینجوری نوشته، اینجوری گفته. خب یه قدم از قرآن بیاد این ورتر، مجبوره که حدیث رو قبول کنه. حدیث و تاریخ هم از یک بابه. فرق تاریخ و حدیث چیه؟ تاریخ سند نداره، حدیث سلسلش سند داره. وقت این آقایان روشنفکرا تاریخ رو میگن قبول داریم، همجوری میگه، ولی حدیث رو میگه قبول نمیکنم، در حالی که حدیث سند داره، سلسله سند داره تا میرسه به پیغمبر یا یکی از معصومین. اگر یک کلمه از قرآن رفتی کنار، مجبوری هم بری که تاریخ رو قبول کنی. وقت میگیم خیلی خوب، کدوم تاریخ رو قبول داری؟ اگه بگیم فقط تاریخ سنی ها رو قبول دارم، باید بهش بگیم ایوه، پس همه دردت اینه که فقط تاریخ سنی ها رو قبول داشته باشی یا حدیث سنی ها رو. اگر قرار نقل رو قبول داشته باشیم، بیایم ببینیم کدوم نقل محکم تره. کاری نداره که باور بفرمایید بچه ها، دانشمندان ما در طول تاریخ انقدر کار کردن، به سه سوت و با امپیتری ثابت میکنن به سرعت که مطمئنترین نقل و تاریخ نقل شیعه است. الان که دارم حرف میزنم درسته اینجا محدوده، ولی در باز هر کی درش بخواد اومده. به شما هم دارم میگم، هر کس خواست صحبت کنه من در خدمتشون هستم، به شرط که نگه من با آخون صحبت نمی کنم. خب لباس هم در میارم، مگه لباس فکر رو عوض میکنه؟ لباس در میارم بوریس دامن اسکاتلندی رجال سیاسی انگلیس میپوشیم. همین که حدیث رو قبول کرد میگیم خیلی خوب، یه حدیث هست سرچ کن، یه دونه از این سی دی های گرون قیمت صخر نرم افزاری کتب اهل تسنن، یه دونه نور دونیم و اهل البیت، دو سه تا میاریم میزنیم تو کامپیوتر سرچ میکنیم از ثقلین. چقدر حدیث ثقلین در کتاب، کتاب های سنی و کتاب های شیعه هست. اینی تارکن فیکم الثقلین، اینی مخلفن فیکم الثقلین. این ثقلین، دوتا ثقل، دوتا یادگار گرانبها و ارزشمند من در میان شما به جای میگذارم. اینا چیه؟ دروغ، همش دروغه؟ اگر همش دروغ باشه که خود پیغمبرم ثابت نمیشه، خود تاریخ هیچی ثابت نمیشه. بالاخره یه حقایقی هست مسلمشو میخوام بگم. اینم نکته دوم. نکته سوم بگم بعد دو سه تا براتون حدیث بخونم. گفتم که چندمین جلسه است؟ ششمین جلسه که در این موضوع صحبت میکنم. نکته سوم، یه عده آدمایی هستن که هم شما راستگو میدونید هم ما یه ده پله بالاتر از شما بر اونا مقام قائل هستیم، شما تو هم پله های پایین استادید، اب نداره، تسالم میکنیم، آوانس میدیم، برای چند لحظه قبول میکنیم. 13 نفر هستن غیر از پیغمبر، هم شما اونا را آدم های خوبی میدونید هم ما، چون سنی ها حتی بدترین گروهشون جرأت نمیکنن که بگن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام دروغگوه، نمیتونن بگن، یا نعوذ بالله حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، تا امام عسکری علیه السلام، حالا امام زمان رو به اصطلاح خیلی هاشون شخص رو قبول ندارن، به الله امام ها رو اولاد پیغمبر راستگو میدونن. این 13 نفر غیر از پیغمبر رو هم شما راستگو میدونید و عالم و هم ما، اوکی؟ این خوبه دیگه، این پایه خوبیه. اینهایی که آدم های خوبی هستن، عالمن، دانشمندن، راستگو هستن و بی خود حرف نمیزنن، همشون آیات قرآن رو تفسیر کردن، تعویل کردن، لغت معنا کردن، شأن نزول گفتن. کی فرق بین تفسیر و تعویل رو میدونه؟ دو هفته پیش شب جمعه گفتم هر کی دست بلده اینجوری کنه یه جایزه هم داره که به من بده. تفسیر شرح واژه هاست، یه مقدارش کار دیکشنری هاست، یه مقدارش رم کار ادبیاته. چطور کار ادبیاته؟ مثلا میگم مزاج مبارک چطوره؟ یه نفر میگه که اینا رو ترجمه کن، مزاج مبارک چطوره؟ اینا کار دیکشنریه. اما منظور از مزاج مبارک چطوره، احوال پرسی و عرض ارادته که من بگم آدیودو حالا چطوره. این اصطلاحه، اینو ادبیات باید بلد باشه. تفسیر لغت شناسی است و ادبیات، یعنی اینه که مراد از این جمله، منظور از این جمله چیست، این تفسیره. لذا تفسیر رو میگن که کشف قناع، پرده برداری. فسر یفسر و تفسیر یعنی پرده برداری. تعویل چیه؟ تعویل حقایق عینی است. اینو با اینکه دو هفته پیش در این جلسه گفتم، چون خیلیاتون نبودید، میگم چون مثال خوبی پیدا کردم با تمام کم شعوریم. این مثال مثال خوبی است. عرض کنم که شما خدای نکرده آنفولانزا میگیرید، تشریف میبرید پیش طبیب، طبیب برای شما یه نسخه میده، تو نسخه مینویسه روز 3 آسپرین بخور، بخور هم بده، آمپیسیلین 250 هم بخور، آشه نمیدونم جو هم بخور، مایعات بخور. این نسخشه. میگه آقای دکتر اینا رو لطفاً شرح بده. میگه آمپیسیلین چرک خوش کنه، آسپرین رقیق کننده خونه، بخور برای اینکه سموم بدنت دفع بشه، اون رژیم غذاییش هم برای اینکه معده راحت بشه. این چیه؟ این چه بود؟ تفسیر. یک هفته بعد اگه مثل من دکترها بهت لطف داشته باشم، تلفن میکنه میگه حاج آقای خطابی قدیر حالتون چطوره؟ میگم الحمدلله تبم قطع شده و خوابم بهتر شده، نمیدونم آبریزش بینی ندارم، خوابم هم خوبه. یعنی در بدن من از نظر فیزیولوژیکی تأثیرات ایجاد شده. این خوب شدن بدن من در اثر قرص هست تعویل نسخه. متن نسخه رو دکتر نوشته، تفسیر نسخه با داروشناس و فارماکولوژیسته، تعویل نسخه در جنبه های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن من تأثیریست که گذاشته، یعنی اون حقیقت خارجیه. در قرآن کریم ائمه فرموده اند که محکم هست، متشابه هست، ناسخ هست، منسوخ هست، تفسیر هست، تعویل هست، ظاهر هست، باطن هست، حکم هست، فصل هست. خیلی حرفا. کیا اینا رو باید بلد باشن؟ تو میگه فقط قرآن رو قبول دارم. فقط قرآن رو قبول داشته باشی، نباید نماز بخونی، نه روزه بگیری، نه حج بری، نه یه معامله حلال داشته باشی، نه یه صحبت بتونی بکنی، نه زن بگیری، نه شوهر کنی. هیچ چیش در متن قرآن تفصیلا نیومده، بلکه احکام کلی در قرآن اومده. اون نکته سوم من اینه، یه عده‌ای هستن که 13 نفرن غیر از پیغمبر و خود پیغمبر 14 نفر، که اینا هم مورد قبول تو هن، هم مورد قبول من. منتها تو میگه آدمای وی آی پی هستن، عالمن، راسخ در دینن، متدینن، راستگوئن، صدیقن، سیفتی سکوریتی هن، پرفکتن، از این حرفا. ما میگیم غیر از اینا، اینها گارانتیدن از نظر روحی و اخلاقی و اعتقادی، یعنی معصومن. خب اینا اومدن درباره قرآن حرف زدن، بگو ببینم راست گفتن یا دروغ گفتن. نمیتونه بگه دروغ گفتن. اون وقت من از 13 رجب تالا که امروز ششمین جلسه است، امشب یه کاری کردم. در 13 رجب یه سری روایاتی را که امیرالمومنین قرآن رو تفسیر کرده خوندم. دیشب یکی دو تا روایت از تفسیر حضرت موسی بن جعفر خوندم، امشب هم از تفسیرهای موسی بن جعفر میخونم. حالا فردا شب رو به اصطلاح توی فکر هستم که به اصطلاح در این خط چی عرض کنم. انشاءالله فردا شب که شب مبعثم هست خدمتتون خواهم بود. میخوام اینو بگیم، آیا رهبران سنی تئوریسین های سقیفه حضرت موسی بن جعفر رو نعوذ بالله امام نمیدونن؟ امام که نمیدونن، دروغگو میدونن، جاهل میدونن، یکی از لقب‌هایی که حضرت موسی بن جعفر داره در روایت هست اینه که قال العالم. العالم میگفتن به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، هم به خاطر تقیه، هم به خاطر اینکه در زندان بودن میترسیدن از نظر سیاسی اسمشو ببرن. العالم میگفتن قال العالم. الان هم توی نسخه های سنی و شیعه قال العالم یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره یه سری از آیات، مخصوصا آیاتی که مربوط به اهل بیت، حرف زدن، تفسیر کردن. این خود دلیل بر این است که قرآن تفسیر و تعویل دارد، محکم و متشابه دارد. چرا؟ نه یه نفر، نه دو نفر، بلکه 14 نفر از خود پیغمبر تا امام عسکری علیه السلام و خود امام زمان بعضن، چون خیلی روایت به دست ما نرسیده به علت شروع دوران غیبت کبرا، درباره تفسیر قرآن صحبت کردن. حالا من یکی دو تا روایت رو امشب به عنوان شام غریبان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خدمتتون ارائه میکنم. انشاءالله که خداوند متعال قبول کند و معرفتمون نسبت به حضرات ائمه بیشتر بشه. یه صلوات بفرستید. دیشب دو تا روایت خوندم از حضرت موسی بن جعفر در ذیل آیات قرآن که به اصطلاح مربوط بود به قدیر و آیه 8 و 9 سوره بقره، که آیه 8 این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه عده هستن که میگن که ما ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت و ما هم به مؤمنین، مؤمن نیستن. ذیل اون. یه روایت دیگه از حضرت موسی بن جعفر خوندیم، ذیل آیه 9، که آیه 9 اینه: یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. حضرت موسی بن جعفر فرمودن که خدعه و مکر میکنن درباره خدا و مؤمنین. منظور از مؤمنین امیرالمؤمنینه، یعنی میخوان گول بزنن خدا و امیرالمؤمنین رو. و ما یختمون الا انفسهم، خودشونو گول میزنن و ما یشعرون نمیدونن. حالا امشب روایتی رو که میخوام بخونم روایتی است که در ذیل آیه کریمه این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. توی پرانتز میگم الان فرصت اثباتش نیست. آقایان نویسندگان بزرگ اهل تسنن میخوان بگن که نفاق و منافقین از مدینه شروع شد. نویسندگان بزرگان شیعه اثبات کردند و اثبات میکنند از روی روایات اهل بیت که نفاق از همون یوم الدار شروع شد. یوم الدار کی بود؟ سال سوم بعثت پیغمبر، که 40 نفر رو دعوت کرد از بنی هاشم و قریش و امامتش رو اعلان کرد رسما. 3 روز یه نفر فقط ایمان آورد، امیرالمومنین علیه السلام. بعدش که اومدن ایمان آوردن، نفاق از اونجا شروع شد. از این روایات معلومه قال الامام علیه السلام، منظور از امام کیه؟ حضرت امام حسن عسکری. چون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تفسیر دارن، تفسیر امام حسن عسکری که چاپ هم شده، قسمتی از قرآن. الامام یعنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. قال الامام، قال العالم علیه السلام. عالم کیه؟ حضرت موسی بن جعفر، که امروز روز شهادتشون بود. خب چی رو معنا میکنه حضرت این آیه رو؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، بابا در زمین فساد نکنید، بیاد ایمان بیارید. قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما مصلح هستیم، اصلاح کننده هستیم، افساد نکردیم. حضرت فرمود و اذا قیل لهؤلاء الناكثين للبيعه في يوم الغدير، موقعی که به اینهایی که در روز غدیر نقص بیعت کردن، ناکسین با 3 نقطه یعنی شکستن و نقض بیعت، موقعی که به اینها گفته میشه که نقض بیعت کردن در روز قدیر، لا تفسدوا فی الارض به اظهار نقص البیعه لعباد الله المستضعفین فتشوشون علیهم دینهم و تحیرونهم فی مذاهبهم. برای اینکه اینایی که نقض بیعت کرده بودن آدمای معمولی جامعه نبودن، بزرگان بودن نوعاً، مثل اولی و دومی و سومی و اطرافیانشون، اینا آدمای معمولی نبودن، معروف بودن، رؤسای قبیله بودن، مشهور بودن، اسم رسمی دار داشتن، خانواده دار بودن. وقتی به ایشون گفته میشه که اظهار نکنید شکستن بیعت را برای بندگان مستضعف، مشوش میکنید دینشونو، متحیر و شیدا میشن در مذاهبشون، در راهاشون حالشون بد میشه، اعتقاداتشون به هم میخوره. وقتی اینجور گفته میشه، قالو انما نحن مصلحون، نه ما میخوام اصلاح کنیم، علی جوونه، به درد حکومت رو این نمیخوره. این بهانه‌شونه برای اینکه با هم امضا کردن، با هم توطئه کردن، نامه نوشتن، امضا کردن که نگذارن نبوت و ولایت و امارت در یک خانواده باشه. لأننا لا نعتقد دین محمد. اینو داره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید، در تفسیر امام حسن عسکری هست، در تفسیر برهان هم آمده. البته این کتاب قبل از تفسیر برهانه، تفسیر برهان مال 4 قرن، این کتاب مال 5 قرن قبله. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که قدیمیه، میگویند که لأننا لا نعتقد دین محمد ولا غیر دین محمد و نحن فی الدین متحیرون. این امروز گروه های زیادی میان خونه ما از این جوان ها و غیر جوان ها، میگن ما فقط دین رو قبول داریم، فقط خدا رو قبول داریم، هیچ دین دیگر رو قبول نداریم. تو این یه ماه اخیر، تو این دو ماه اخیر، تو این دو هفته اخیر، باور کنید تعدادشون دیگه یادم نیست، بزرگ و کوچیک، مخصوصا جوانترا، دختر و پسر، ما هیچ دین رو با دلمون رفتار میکنیم. با این گوشای سبز خودم، با این گوشای ترکی خودم بارها و بارها شنیدم، میگه ما با دلمون عمل میکنیم به دین. چی بگم به این؟ اینا هم اینجوری میگفتن، میگفتن نه دین پیغمبر رو قبول داریم، نه دین غیر پیغمبر. فنحنو نرزی فی الظاهر محمدن صلی الله علیه و آله و سلم به اظهار قبول دیدهی و شریعته، ظاهرن به خاطر اینکه راضیش کنیم میگیم دین تو قبول کردیم. و نقضی فی الباطن علی شهواتنا، در باطن به میلمون خودمون، به دل. این شهواتنا شهوات جنسی نیست، معناش اینه که به میلمون، به دلمون، این همین حرفایی که میزنم، نقضی فی الباطن شهواتنا علا شهواتنا فنمتنعو و نتفکهو و نترکهو و نعتقو انفسنا من رق محمد. عجیبه، این جملاتی که امروز بچه ها میگن، میگن خودمون رو از قید و بند دین آزاد کردیم. برخیشون میگن به عقلمون عمل میکنیم، بعضیاشون میگن به دلمون، اونها هم همینو گفتن. و نفکها من طاعت ابن عمه علی، خودمون رو آزاد میکنیم از قید و بند پسر عمویش علی. کیلا نزل فی دنیا، که در دنیا ذلیل نباشیم، به ذلت نیفتیم. یه صلوات بفرست. روایت دیگر، قال الامام علیه السلام، یعنی کی؟ امام حسن عسکری. قال موسی بن جعفر، در ذیل کدوم آیه است؟ آیه 13 سوره بقره. این کتاب تعویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرت الطاهره، 2 جلد، مال قرن 5 قرن قبل، مال قرن 10 نوشته شده، تازه چاپ شده، 30-40 سال، 10-20 سال چاپ شده برای اولین بار. نسخه هاش هم گفتم خیلی احادیث جالبی داره، احادیثی که در تفسیر آیاتی است که اون آیات رو ائمه تفسیر کردن به اثبات حقانیت و امامت و ولایت و وراثت و خلافت و ولی بودن خودشون، جاینشینی خودشون. یکی از اون روایات اینه، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که این آیه اینه: و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. امروزی هم میگن شما که متدنی هنوز جلسات مذهبی میری؟ خاک بر سر، این خوبشه. هنوز با این آخوندایی؟ بابا عشق تو بکن، دم و غنیمت بشما. کی رفته آخرت رو دیده و برگشته؟ این هم نرفاست یا نه؟ بیشتر از اینم میگن، اونا رو هم شنیدم، با همین گوشای خودم شنیدم. واقعا صفی منگولیا، امولیا، گلفرند نداری؟ یا مریضی، یا امولی، یا دروغ میگی. سه تا فاکتور. پسر اومده بود پیش من، گفتش که جلسات میومد، گفت مادرم اصرار میکنه که تو فامیل برای ما افت داره که تو گلفرند نداشته باشی. کجا این؟ و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، به این منافقین وقتی بگن که بابا ایمان بیارید مثل مردم، قالو انؤمن کما آمن السفها، ایمان بیاریم مثل ایمان آوردن این بیخردان، بیعقلا، بیشورا. سفیه یعنی که کسی که عقلش نمیرسه. گفتن مؤمنین سفیهن. اون موقع آخر روشنفکری از اون موقع هم بوده، اولین روشنفکر جهان اسلام به تعبیر من عمر بن خطابه. خیلی روشنفکر بود، برای اینکه گفت حسبنا کتاب الله، به خاطر اینکه بهانه کرد، گفت حدیث نقل کنید اختلاف میفته، حدیث نقل نکنید، بذارید همه وحدت داشته باشه، یعنی دایه وحدت، وحدت به خاطر وحدت. این وحدتی که الان خیلی ها میگن از همون زمان مونده، ولا وحدت اجتماعی و سیاسی و رعایت کردن که ائمه یادمون دادن، اتحاد اجتماعی و سیاسی رو که بنیانگذارش ائمه بودن، برای اینکه مردم مدار وحدت و محور وحدت رو بشناسن. اما اینا نمیگن وحدت سیاسی اجتماعی، اینا که دایه وحدت دارن میگن چی؟ میگن شما شیعه ها از اعتقاداتتون دست بردارید وحدت ایجاد میشه، قرارداد یک طرفه. قالو انؤمن کما آمن السفها، خدا میگه الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. خودشون سفیه و بیخردن اما نمیفهمن، البته میفهمن، خودشونو به نفهمی میزنن. حالا حضرت موسی بن جعفر فرمود این آیه رو معنا میکنن، تفسیر میکنن. و اذا قیل لها اولا انا کسین للبیعه، عبارت رو شما ببینید چقدر جالبه که در پایان وسطهای بخش چهار حضرت میفرماد انهو خلیفت رسول الله. کی؟ علی علیه السلام. انهو خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین، فرمان فرمای ایمانیان اینه که کنار من بایستده، طرف راستم بایستده. و الامام الهادی من الله، امام هدایتگر از سوی خداست. و قاتل ناکثین، همین که اینجا حضرت موسی بن جعفر صحبت میکنه، جنگ کننده است با بیعت شکنان و القاستین و المارقین. قاستین و مارقین بیعت شکنان، قاستین رویگردانان از دین، مارقین کسانی که از دین به در رفتگان از مذهب، که ناکسین جنگ جمل، قاستین جنگ صفین و معاویه، مارقین جنگ خوارج و نهروان. پیشگویی کرده پیغمبر اکرم در اینجا، شاهکار کرده در این پیشگویی خودش. اون وقت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سالها پس از داستان ناکسین میفرماید که و اذا قیل لها اولا ناکسین للبیع آمنوا بهذا النبی و سلموا لهذا الامام فی ظاهر الامر و باطنه کما آمن الناس. ایمان بیارید به این پیغمبر و تسلیم این امام بشید در ظاهر امر باطنم، هم ظاهرنم باطنم، نه اینکه ظاهرم بیاد بگید دیشب روایتشو خوندم دیگه، ظاهرن اومدن گفتن که بخم بخم لکه یا امیر المؤمنین، مثلا پیغمبر گفت سلم و علی علی به امرت المؤمنین، اولی و دومی و سومی رو صدا کرد و 10 نفر دیگر رو گفت سلام کنید و بیعت کنید با علی به لقب امیرالمومنین. دیشب روایتشو از همین کتاب خوندم، از موسی بن جعفر علیه السلام. میفرماید که قرآن میگه آمنو که آمن الناس، الناس کیان؟ المؤمنون. حضرت موسی بن جعفر میگن که سلمان خوش به حالش، موسی بن جعفر معصوم از سلمان به عنوان مؤمن حقیقی نام میبره، که سلمان و المقداد و ابی ذر و عمار، این چهارتا نام میبره. اینا رو مثال میزنن، نه اینکه فقط چهارتا بودن. حضرت موسی بن جعفر میفرماین که قرآن منظورش اینه آمنو که ما آمن الناس، الناس المؤمنون، که سلمان، مقداد، ابی ذر، عمار. قالو فی الجواب لأصحابهم الموافقین لهم لا للمؤمنین، در جواب اینا میرن تو دوستان خودشون میگن انا آمنو که ما آمن از صفه ها، ایمان بیاریم مثل این آدم های صفیح. بیکار این شبای جمعه، عوض که کجا برین و کجا و رفتین تو جلسه مذهبی نشستین حرف این شیخ ها رو گوش میکنین. انا آمنو که ما آمن از صفه ها، یعنون سلمان و اصحابه، منظورشون از صفه ها همین هستن که حضرت موسی بن جعفر اسم بردن و دیگران، قصدشون سلمان و اصحاب سلمانه. لما اعتو علی خالص ودهم، موقعی که به علی اون محبت خالص و زلالشون رو ابراز میکنن و محض طاعتهم و کشفوا رؤوسهم به موالات اولیائه، سرشون رو تراشیدن که اعلام کنن ما تو را دوست داریم، دوستانت هم دوست داریم، دشمنانت هم دشمن داریم و معادات اعداء. فرد الله علیهم، خدا ردشون کرد برگردون، فرمود الا انهم هم السفها، خودشون سفیه و بیخردن، الذین لا ينظرون فی امر محمد صلی الله علیه و آله. کسانی که کار نبوت پیغمبر رو واقعا نگاه نمی کنن، فیعرفون نبوته و صحت ما اناته به علی من امر دنیا و دنیا و الاخره من امر دین و دنیا، حاضر نیستن حتی دقت بکنن که چرا این پیغمبر دنیا و آخرت دین مردم و آخرت مردم رو سپرده به علی علیه السلام، این علی کیست؟ ولكن لا يعلمون ان الامر كذلك وان الله يطلع نبيه فيخسئهم ويلعنهم ويسخطهم. اینا فکر میکنن پیغمبر نمیدونه که اینا ظاهرا اظهار ایمان میکنن اما در واقع ایمان ندارن، خدا ایشان خبر میدهن. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. یه روایتی دیگه براتون بخونم که خیلی این روایاتی که البته به دعای شما و به برکت خطاب قدیر میرم که روایت پیدا کنم، حتی یه وقتایی به کامپیوتر مراجعه نمی کنم، سرچ کنم، میگم حالا این کتاب رو ورق بزنم، خدا شاهده صدها بار اتفاق افتاده. اندیشم بچه ها در اینه که این یه ساعت نیم ساعتی که در خدمت شما شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام هستم، یه چیزایی رو بگم که به درد دین شما بخوره، حالا در حد شعور پایین خودم، بضاعت مزجات خودم. خیلی اتفاق افتاده، میرم 10 تا 20 تا 30 تا کتاب ببینم، کتاب اول برمیدارم دو تا ورق میزنم، حدیث میاد جلوی چشمم، در اینترفیس هم قرار میگیره. شما چون پاکتر از من هستی، اگر شما در راه نشر مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام بچه ها گام بردارید، بسیار بهتر و بیشتر از این خدا بهتون لطف میکنه. یه روایتی هست در ذیل این آیه، یه صلوات خط بفرمایین. اولئک الذین انعم الله علیهم قبلش میفرماید و جعلنا لهم لسان صدق فی الاخرین و آتیناه الحکم السبی، یا راجب یحیی ابن زکریا صحبت میکنه، راجب پیغمبران صحبت میکنه. بعد میفرماید اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من من حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا اسرائیل یعقوبه و من من هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. خیلی این آیه جالب ترجمه میکنم، میفهمد اینا کسانی هستن که خدا به اونا نعمت داده. در نماز چی میگه؟ اهدنا الصراط المستقیم، بخون صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما رو به صراط المستقیم هدایت کن، راه کسانی که به اونا نعمت دادی. در اینجا میفرماید اولئک الذین انعم الله علیهم، این پیغمبران کسانی هستند که به اونها نعمت خدا داده. من النبیین، از پیغمبرانم، من ذریت آدم، فرزندان آدمم، و ممن حملنا مع نوح، اینا از نسل نوح باقی موندن، چون نوح یه دی رو سوار کشتی کرد، بقیه همه غرق شدن، نسل بشر رفت غیر از اینایی که توی کشتی بودن. اینا ایمان آوردن اومدن موندن، اون اولادی از نوح که اومدن تو کشتی، یه پسرش رفت، بقیه موندن توی کشتی و نسل بشر از اونها موند. و من ذریت ابراهیم، از فرزندان ابراهیم، و اسرائیل یعقوب، و من من هدینا، از کسانی که هدایت کردیم، و اجتبینا، از اونهایی که برگزیدیم. اینا کسانی هستن که اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، وقتی آیات خدای همه مهر، رحمان یعنی چی؟ یعنی خدای همه مهر، وقتی بر اونها خونده بشه، خر رو یعنی به رو به زمین میفتن و تواضع میکنن، سجدن و بکیا، هم سجده میکنن هم از شدت تواضع گریه میکنن. خب این آیه صحبت از روایات تفسیری کی بود؟ صحبت از روایات عرض کنم که تفسیری حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، العالم یعنی موسی بن جعفر. اگه یه جایی گفتن قال العالم یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، یه جایی تو تفسیر گفتن قال الامام یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، اگر یه جایی تو روایات فقه گفتن ابی الحسن علیه السلام یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله، عیسی بن داوود نجاره، میگه از حضرت موسی بن جعفر پرسیدم این آیه رو شما خواهش میکنم تفسیر بفرمایید یا تعبیر بفرمایید. این آیه رو خوندم، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم تا آخر. قال این ذریت ابراهیم کیان یا موسی بن جعفر؟ قال نحن ذریت ابراهیم، اینایی که انعم الله علیهم، خدا به اونها نعمت داده، ذریت ابراهیم ما هستیم. و نحن المحمولون مع نوح، نسل ما در کشتی نوح حمل شد و رفت، ما از اون تیره هستیم. و نحن صفوت الله، ما برگزیدگان خدا هستیم. و اما قولهم ممن هدینا و اجتبینا، آخرش داره که اینهایی که خدا بهشون نعمت داده از پیغمبران، از ذریت آدم و از کسانی که با نوح بودن و از ذریت ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. حضرت فرمود که و اما قولهم ممن هدینا و اجتبینا، کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم، فهم والله شیعتنا، اینا پیروان ما هستند، شیعیان ما هستند. میگن که شیعیان، شیعه از زمان صفویه درست شده، انشاءالله که اگر عمدن اینا رو گفته به قبرش آتش بباره، اگر نمیدونسته خدا ازش بگذره. این تفسیر مال 500 سال قبل، صفویه مال 400 سال قبل، حضرت موسی بن جعفر هم مال 13 قرن قبل. حضرت موسی بن جعفر فرمود که بمن من هدینا و اجتبینا فهم والله شیعتنا، به خدا قسم اینا شیعیان ما هستن. الذین هداهم الله لمودتنا. ویژگی شیعه چیه؟ اونا از که خدا هدایتشون کرده برای مودت و محبت خالص ما. اونا که خدا هدایتشون کرده خالصا مخلصا ما رو دوست دارن. قلبتو نگاه کن. عرض کنم که پیغمبر اکرم فرمود فرمیان زور احد کن فی قلبه، در خطابه قدیر راجع به حب و بغض امیر المومنین علیه السلام. با شما باباها صحبت میکنه و با شما مامانها که اون منزل هستی، آپارتمان بچت درست میشه، ازدواجش هم درست میشه انشاءالله، یه لقمه نون هم بهش خدا میده. دغدغه این داشته باشیم برید مواقعی که بچه هاتون تو اتاقاشون نیستن یا خوابیدن، تو اتاقاشون استغاثه کنید، نماز استغاثه بخونید، برای بچه هاتون دعا کنید. اعتقادم اینه، این اعتقاد رو از روی ائمه پیدا کردم، از روی روایات پیدا کردم. پدر و مادر، مخصوصا پدر، اول پدر، اگه برای بچه ها دعا کنم سنگ آب بشه، آب سنگ بشه میشه. چرا دعا نمی کنی برای بچه هات که محب اهل بیت باشه؟ من هدینا بشتبهنا فهم والله شیعتنا الذین هداهم الله لمودتنا. شیعیان ما کسانی هستن که خداوند هدایتشون کرده به محبت ما. وجتباهم لدیننا، اینا رو برگزیده برای دین ما. امروز دو تا بچه اومده بودن با مادرشون خداحافظی کنن برای مکه عمره، یکیشون 15 ساله یکیشون 19 ساله. گفتم روی زمین چند میلیون جوان به سن شما هست؟ 1 میلیارد مسلمانه، 100 میلیون حداقل جوان سن شما هست. از 100 میلیون چند نفرشون موفق شدن برن عمره و کربلا؟ اینا یه جایزه هاییست که خدا به شما و پدر مادراتون داده. همینو به شما هم میگم بچه ها، دخترا و پسرا، میلیون میلیون جوان هست، چند نفر هست که بیاد دوتا پنکر روشن کنه برای امیرالمومنین؟ چند نفر هست روی زمین که وقتی میره دانشگاه یه خطاب قدیر بذاره تو جیبش که اگه کسی دیدم دو جمله براش بخونم؟ این لطف خداست. به خودت مغرور نشی. دعای پدرت، دعای مادرت، دعای امام زمان بالاتر از همه اینا. فرمود که بچتباهم لدیننا فحیو علیه و ماتو علیه. اینها با دین ما زندگی کردن و با دین ما میمیرن. در زیارت عاشورا چی میگیم؟ اللهم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پدرها و مادرها و پدرها و پدرها و پدرها و مادرها، بسیار برای بچه هاتون برای دینشون دار کنکور قبول میشه. تمام دغدغتو نذار برای اینکه بره آمریکا مسلمون بره کافر برگرده. نه آقا، اونجا هم میشه آدم دینشو حفظ کنه. مگه من گفتم نمیشه؟ کی گفته بچه تو جز اوناست که اونجا دینشو حفظ کنه؟ بیشتر از تو من آشنا دارم کسانی که رفتن مسلمون برگشتن کافر برگشتن، روشنفکر برگشتن، با چادر رفتن، با روی گرفته نوربالا برگشتن. دعاشون کنیم. و وصفهم الله بالعبادت والخشوع و رقت القلب. شیعیان ما حضرت موسی بن جعفر میفهمن کسانی هستن خداوند متعال به اونها رو توصیف کرده به بندگی، به خشوع و تواضع و نرمی قلب و رقت قلب. فقال چی گفته؟ اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. حضرت موسی بن جعفر میگوید این راجع به شیعیان ماست. حسینی خطابه قدیر، چقدر از این علامت در وجودت هست؟ بخواهیم از خدا این دعای عهد و بچه ها صبح، اگر هم صبح دیر بیدار شدی، 11 بیدار شدی، 12 صبح میخوردی، دعای عهد رو بخون. اللهم اینی اجد له فی سبیحت یومی ها دا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن و عقدن. یه چیزی بهتون بگم عرضم تمام. در دنیا مخابرات حرف اول رو میزنه برای تکنولوژی پیشرفت. چرا؟ برای که مخابرات باعث میشه که منی که اینجا نشستم با اونی که اونور کره زمینی لحظه مولتیمدیایی ارتباط پیدا کنه. درسته؟ ارتباط. علت انفجار آیتی ارتباط مردم، ارتباط ها به لحظه، به دقیقه، به ثانیه. خب ارتباطات آدمو نگه میداره، خراب میکنه، درست میکنه. الان پدر مادرها معمولا پای کامپیوتر و اینترنت با بچه هاشون اون برای کره صحبت میکنن، عکس هم دیگر اینا. ما عقدم خوندیم اینجوری اینترنتی تو خونمون، عروس خانم خونه ما، پدرش مادرش خونه ما، پدر مادر داماد خونه ما، خود داماد نشسته بود رو کمد تو کامپیوتر از اون برای دنیا تو مونتریال دو ساعت عرض کنم که از وایرلس آخوند استفاده کردن و عرض خوندیم. این تمام این تکنولوژی ها به خاطر چیه؟ به خاطر ارتباطه. ارتباط آدم رو نگه میداره. الان در تمام دنیا برای تمام علوم کلاس های مجازی گذاشتن، آن تایم میان به استاد فیزیک میگن فیزیک ذرات بنیادین درس بده، چش جاستانتان جاستانتان ساعت رو تطبیق میکنن، میشینه پای کامپیوتر دوربین درس میده. اون برای دنیا 15 نفر دوره دکترا و نمیدونم فوق تخصص گوش میکنن. درسته؟ یه آقای هست، یه تلفنش تلفن کددار نیست، 201 و 400 و چند بگیری، 2098 21 رو بگیری، 2096 نمیدونم عراق رو بگیری، 2097 نمیدونم دبی رو بگیری. تلفنش اف ایکس این تلفن ها که فقط یه شرط داره، تو بخوای پسورد بشن اینه، السلام علیک یا بقیت الله. این پسورد تلفن اف ایکس امام زمان علیه السلام بدون کد بدون اشقا در شب شام غریبان باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر شب جمعه ماه رجب. بچه ها خیلی مغتنمه، به اندازه که تو حضرت موسی بن جعفر رو دوست داری و از مصیبتش متأثر هستی، امام زمان خیلی بیشتر از جوان مرد. خیلی به من گفتن اینایی که پول کم میارن بدهکارن، طلبکارشون اگه پدرش بمیره مادرش بمیره تو خط باشه، میره تو خط بهش تسلیت میگه، اون موقعی که عشق میریزه و متأثر میگه حالا از ما بگذر، یه خود به ما فرجه بده، میگه باش یا بقیت الله. ور شکسته هم تو را آزردم، دل تو شکستم با لغزش ها، گفتم شیعه هم به شرط تشیع هم عمل نکردم. از خود شما بچه ها میگن بقیه تو بابا جوونم نفهمیدم. دخترها اینجوری بگن، بگن بابا ما کنیزان توییم، دختران توییم. اومدیم در شب شام غریبان جدت باب و حوائج، زندانی اهل بیت موسی بن جعفر، ور شکسته این بابا، بابا تو رو به اون لحظه ای که وقتی قل و زنجیر رو برداشتن از دست و پای موسی بن جعفر خون جاری می شد، به اون لحظه های موسی بن جعفر که در زندان می گفت ای خدایی که یوسف را از چاه نجات دادی، موسی بن جعفر رو از این زندان با مرگش نجات بده، ای بابای مهربان ما، به اون لحظه هایی که در گودی قتلگاه جدت عبدالله افتاده بود
هی صدا می زد یا قوم اسخو شربتم من الباب. ای بابای مهربان ما، به اون لحظه هایی که در همچین شبی، اما در عاشورا شب شام غریبون، سکینه و رقیه وقتی رو بدن بی سر بابا افتادن، اینها رو لشکر ابن سعد با تازیانه عوضی که تسکین بدن و تسلیت بدن اینها رو جدا کردن، بابا با اون لحظه های زینب و ام کلثوم و رقیه و سکینه، ما ورشکسته ای از ما بگذر یا رب الحسین، یا رب الحسین.